اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تبیین سلسله طولی علم و سلسله طولی عمل، روشن می شود که هر فاعلی هر کار را انجام می دهد، مبدأ فکری، مبدأ عملی او یا حس است یا خیال است یا وهم است یا عقل. بعضی ها کارهاشون از حس نشأت می گیرد، مثل کودک قبل از اینکه مرحله تخیل برسد او برابر با احساس جذب و دفع دارد. برخی ها به مرحله خیال می رسند و صور خیالیه اینها مبدأ جذب و دفع اینهاست. قیاسات شعری در اینها خیلی اثر می گذارد. بعضی از این نشأ بالاتر میان و مرحله وهم می رسند که بالاتر از خیال است و معانی جزئیه مبدع جذب و دفع این هاست، و بعضی ها از این مرحله می گذرن و با عقل کار می کنن. از اینجا معلوم می شود که اینکه در باره حیوان معرفی کردن حیوان جسم و نام حساس و متحرکم بل اراده، این مرحوم صدر متعلی می فرمان در قسمت نفس که حیوان متحرکی بل میل است و انسان است که متحرکی بل اراده است. ولی اگر ما اراده را توسعه دادیم، کسی که مبدع فکری او همون وهم است، او هم متحرک به اراده است، قهرن انسان عبارت از حیوانی است که ناطق باشد و متحرک به عقل است نه به اراده. اگر حیوان متحرک به اراده است، انسان متحرک به عقل است، و اگر انسان متحرک بل اراده است، حیوان متحرک بل میل است. مرحوم صدر متعلین حیوان را متحرک بل میل می داند. مختال به تعبیر قرآن کسی است که متحرک بل خیال است در برابر عاقل. خب پس هر مبدع فکری مناسب با هر مبدع تحریکی است، یعنی حس است و خیال است و وهم است و عقل. از این سوی حرکت بدنی هست که قوه محرکه منبسه در عضلات عهده‌دار اوست. قبلش اجماع است، قبلش اصل شوق است، قبلش همون باور. خب مراتب عمل جداگانه و مراتب نظر جداگانه، اینا هر کدام از دیگری کمک میکرد. بله خب ما حالا رسیسی بو نداریم، ولی استراحت به کسی که در مرحله ادراک وهمیست بهش میگن حیوان. اون حیوانی که علوم تجربی از او بحث میکند بنامه مثلا دام شناسی و مانند اون غیر از حیوانیست که فیلسوف فلسفه در برو بحث میکند. فلسفه اون موجودی را که در حد وهم است میگن حیوان. لذا بعضی ها حیوان ناطقن، حیوانی هم که حرف میزنن. به تعبیر قرآنی هم واقعا درست است، آرای کل انعام بل هم ازل. خب مطلب دیگر آن است که اگر ما غایت را به این معنا تفسیر کردیم که ربط ضروری بین فعل و فاعل، بین اثر فعل و بین فاعل از راه فعل است، پس فعل با فاعل ربط ضروری دارد، اون اثر مترتب بر فعل هم بر فعل ربط ضروری دارد، از این جهت هم غایت فعل محسوب می شود و هم غایت فاعل. اگر این چنین است، اگر مبدع فعل خیال بود اثر خیالی دارد، اگر مبدع فعل وهم بود اثر وهمی دارد، اگر مبدع فعل عقل بود اثر عقلی دارد، اونگاه هر فاعلی دارای غایت است اولا و غایتش خیر است ثانیا و خیرش حقیقی ثالثا. این چنین نیست که بعضی از امور غایت نداشته باشند یا غایتش خیر نباشد یا خیر حقیقی نباشد. نه، هر فاعل غایت دارد و غایت برای او خیر است و حقیقی هم هست. اونگاه اگر ما بسنجیم ببینیم به این کاری که مبدأش خیال بود، اون چرا که دارد خیر نیست، البته برای عقل خیر نیست، یا خیر هست خیر حقیقی نیست، خیر مظنون هست، البته نسبت به عقل خیر مظنون هست، ولی نسبت به مبدأ فاعلی خود این فعل خیر است اولا، غایت است اولا، خیر است ثانیا و حقیقی ثالثا. این رو در صفحه 253 همین جلد دوم اسفار بیان فرمودن که ظاهرن بعد از گذروندن اون چند مقدمه که بودن و ازا در پایان صفحه 252 که بودن و ازا تقررت حاضر مقدمات فقط علمه اومد این سه مطلب رو فرمودن علمه که عبس در قایت قوه خیالیه علی تفسیر قایه عبس قایت قوه خیالیه است و واقعا با شرایط و بیان این قایت دارد. پس اینکه قائل میگوید ان العبس من دون قایت، البته این یک اشکال، او من دون قایت هی خیرون، این دو یا نه اینا خیر مزنون است، خیر حقیقی نیست. سه، هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست، هر کدام از این قایت دارن. اولا قایتشون خیر است، ثانیا خیرشم حقیقی سالسن. و اگر ما بخوام بسنجیم، البته قایت خیال نسبت به وهم، نسبت به عقل خیر مزنون است، یا اصلا خیر محسوب نمی شود. و همه اون موارد رو که ذکر کردن بالاخره یک لذتی رو فاعل در نظر می گیرد و برابر اون لذت کار انجام می داد. این خلاصه بحث در مبحث اول. اما مبحث دوم در اتفاق است. اتفاق قسمت مهم بحثش به علت غایی برمی گردد. اگر چنونچه چیزی که بر فعل مترتب است ربط ضروری نبود، اگر اثری که بر فعل مترتب است ربط ضروری نبود، در بحث غایت مطرح است که میشه اتفاق. وقتی از اون سوی برگردیم در بحث فاعل مطرح بکنیم میشه اتفاق فاعلی. اگر آینده نسبت به گذشته ربط ضروری ندارد، گذشته هم نسبت به آینده ربط ضروری ندارد. اگر با که مترتب بر الف است گاهی هست گاهی نیست، و اکنون که آمده اتفاقی است پس هدف نیست غایت نیست، از اون طرف که برگردیم میگیم الف فاعل با نیست مگر اتفاقی. خب این انکار مبدأ فاعلی است میشه اتفاق. اون کسی که از در مبدأ غایی قائل به اتفاق است نمیگوید بر فعل چیزی مترتب نیست، بالاخره این کاری که در عالم هست یه اثری خواهد داشت، اما اون اثر ربط ضروری با این ندارد، گاهی هست گاهی نیست. خب اگر اثر ربط ضروری با این شی ندارد، نمیتواند غایت این باشد و این شی را هدف مندانه است، اونگاه وقتی برگردیم میگیم پس این شی فاعلی او نخواهد بود، گاهی فاعل هست گاهی فاعل نیست، پس این هم اتفاقا فاعل شد. اگر با اتفاقا حدق قایت الف شد، پس الف هم اتفاقا فاعل با شد. البته اتفاق با قایت سازگار نیست. اگر گفتیم با اتفاقا غایت علف شد، باید عبارت ما اصلاح کنیم، یعنی با اتفاقا بعد از علف پدید آمده است، اونگاه از طرف علف که شروع بکنیم میگیم علف اتفاقا سبب با شده است، اون میشه انکار مبدأ غایی، این میشه انکار مبدأ فاعلی. بله نه علت فاعلی دیگه. حالا اما اصلی مسئله که ترجح بلا مرجح مستحیل است، این رو همه قبول دارن، ولی نه قبولش مشکلی رو حل میکنن نه انکارش بیش از کمتر از قبول ضرر داره. اینو میخوام بگن به اینکه این شی خود به خود پدید نمیآید. بله ترجح بلا مرجح معناش این است که یه چیزی خود به خود پدید بیاید نیست، حتما یه عاملی دارد البته، اما به این مقدار که حکیم الهی قائل نیست. اونا گاهی ممکن است بگوین الف به با برخورد بکند جیم تولید شود، یا دال با زال برخورد کند جیم تولید بشود، گاهی ممکن است الف با با برخورد بکند جیم تولید بشود، گاهی را تولید بشود، گاهی دال با زال برخورد کند جیم تولید بشود، گاهی دال با زال برخورد کند لام تولید بشود. این مقدار که ترجح برا مرجح مستحیل است، هر پدیدهی سبب می خواهد، مشکل حکیم الهی را نمی کند. لا یزر رو من جهله و لا ینفع و من عرمه. اونی که مهم است آن است که ترجه بلا مرجه به نحوی محال است که یک شی ربط ضروری با یه فعال خاص دارد که فقط باید از اون اشعت بگیرد ولا غیر. اون فعال خاص هم چنین کار را میکند ولا غیر. اونگاه این میشه مبدع فعالی فلسفی، اونم میشه مبدع غایی فلسفی، وگرنه هر جو مرج با همه هم سازگاره. اون که قائل به هر جو مرج است، نه فاعل رو منکر است نه غایت رو. اگر غایت به این معناست، یعنی شیئی که یترتب علی الفعل، قائل به هر جو مرج رو انکار نمی کنه. اگر فاعل به این معناست که ترجه بلا مرجه مستحیل است، حتما یه چیزی هست، قائل به هر جو مرج هم رو انکار نمی کنه. هر جو مرج معناش اینه که هیچ چیزی بدون سبب نیست اما گسیخته. هرج و مرج در قائل هدفمندی این است که هیچ چیزی ابتر نیست، منقطع الاخر نیست، یه چیزی بالاخره بر اون مترتب است اما نظم ضروری ندارد، گاهی اون هست گاهی چیز دیگر. خب اون که قائل است به هرج و مرج هم فی امر مریج، نه مبدع فاعلی اون چنانی را منکر است نه مبدع غایی این چنین را، اما حکمت می آید می گوید غایت با فعل و فاعل ربط ضروری داره، فاعل با فعل و غایت ربط ضروری داره، فعل با فاعل و غایت ربط ضروری داره. این مثلث با ضرورت دوخته شده است، این میشه نظم. خب پس اگر منظور این است که اینا قائلن تو هر سببی هر پدیده یه سببی داره، این مشکل فلسفه را حل نمی کنه. البته ترجه بلا مرجه محال است، اما این لا یزر من اگر انکره و لا ینفع من اگر به، چون ترجه بلا مرجه محال است، البته ممکن است یه ذره با یه ذره برخورد بکنه به این حادثه پدید بیاید، ولی نه، میگیم ترجه بلا مرجه مستحیل است و اشه ما لم یجب لم یوجد. خب اونا از یک سو منکر مبدا فاعلی هستند، از یک سو منکر مبدا غایی هستند. حکیم که میگوید هر شی غایت دارد، یعنی بعد هر شی یه اثری هست. خب البته ایرش که انکار نکرده که میشه هیچ چی تو عالم پدید بیاید بی خاصیت، اصلا فرض ندارد یه موجودی پدید بیاید که هیچ اثری بر او مترتب نباشد، این با عدم فرقی ندارد، یعنی شدنی نیست. این یک. یا هیچ چی میشه تو عالم بی خود بی جهت پدید بیاید، اینم کسی نگفته. بالاخره یه دری به دیوار میخوره، یه حادثه پیش میاد. هرج و مرج هم یعنی همین. هرج و مرج معناش این نیست که این الف خود به خود اینجا پیدا شد، که هرج و مرج معناش این نیست که دال با زال یه برخورد کرد الف پدید آمد. گاهی هم همین دال با زال برخورد میکنه، الف پدید نمیاد جیم پدید میاد. هرج و مرج معناش اینه که ربط ضروری نفل از سوی گذشته به فاعل داره، نه فعل از سوی آینده با فاعل داره. خب پس اگر کسی ترجه بلا مرجه را محال دانست، بسیار خب میبینید ترجه بلا مرجه را اشعری هم محال میدونه، اما یه قدم جلوتر میرید میبینید مرزش از حکیم جدا میکنه، میگهد اشعه با اولویت یافت میشه، قانون اشعه ما لم یجب لم یوجد را منکر است، ضرورت را منکر. از یک سو جبر در مقابل تفویض رو تن در میده که باطل است، اون جبر علی که حق است او رو نمیپذیره. خب بله اون امکان استقبالی به لحاظ خود ماست، یعنی این امکان استقبالی به لحاظ استعداد دیگه، یعنی امکان ذاتی هم نخواهیم داشت. امکان ذاتی با ربط ضروری میسنجه، این امکان استقبالی هم با ربط ضروری میسنجه، یعنی این شی ذاتاً نسبت به آینده بر امکان است، گرچه یا ضروری وجود است یا ضروری لعدم. استقبالی هم همون امکان ذاتی است نسبت به گذشته، فرقی نمی کنن. یعنی این شی نسبت به ذات خودش، اگر این ذات این شی رو نسبت به آینده بسنجیم ممکن است، و با حفظ جمعی شرایط و علل بسنجیم یا ممتن وجود است یا ممتن لعدم، یعنی نسبت به اصل شی بسنجیم میشه ممکن، حالا چه گذشته چه آینده چه مانند آن، با حفظ شرایط و علل بسنجیم میشه مستحیل. خب فتحصل که اتفاقی که گفته میشه که بگم اتفاق محال است، معناش این نیست که شی بی اثر است یا شی بی سبب است. معناش این است که ربط ضروری بین شی و اثرش هست، ربط ضروری بین شی و مبدأش هست. حالا اونا که قائل به هرج و مرج، اونا که قائل به هرج و مرج ترجح بلا مرجح را محال میدونن، میان هرش پدیده یه سببی داره یک، هر پدیده یه پیامدی داره دو، اما هیچ کدام ربط ضروری نیست. اولیش این حرف ها چون من بودن از میال و نهل هست، ایشم از برگرفته از پرمان شده مرحوم بو علی، چون میال و نهل حرفی تازهی نداره مگر اون چه که مرحوم بو علی و همسال بو علی در کتب فلسفیشون از آراء پیشین نقل کردن غالبش هم. خب اینه که جناب زیمراتیس ازشون نقل شده است که ذرات پراکنده عالم که مبادی عالمن اینا بودن، اینا اجدام به صغارن، در اثر صلابت جز الهات جزا هستن، حالا قابل تجزی نیستن یعنی فکن، یا وهمن هم قابل تجزی نیستن، ما ابزار نداریم این اجزا به ریز تقسیم بکنیم، یا اینا چون متسلبند و در هم فرو رفتن این ذراتی ریز اتمی قابل تقسیم نیست. شاید دومی رو نگوید، همون صلابت رو بگوید، همون وهمی رو نگوید. خب این ذراتی ریز پراکنده است در یه فضای نامتناهی، خلای نامتناهی، این یه مطلب. پس اینا ذرات ریزن، نامحدودن، در خلای نامتناهی هن، متسلبن و طبیعتشون هم یکیست، ولی اشکالشون فرق میکنه. بخشی از اینها در همون نمط اول و دوم اشارات آمده که با سه تاشون نار پیدا میشه، با مکعبشون کذا، مکعبشون کذا. خب مختلف در اشکال هم دائمت الحرکت هن. حرکت کور، این حرکت کور گاهی میبینید که چند تاشون یه جا قرار میگرن، موندنی هن، میمونن. بعض یا کنار هم قرار میگرن، ناموندنی هن، ناپایدارن، زود منقرض میشن. فتفق انتصاد آمد منها جمعت واحد و اجتمد به حیعت مخصوصه، اومد این عالم پدید آمد. لیکن ایشون میگوند که تکبون حیوان و نبات به اتفاق نیست. خب به اتفاق نیست، این رو باید ثابت بکنند به این که اگر منظور آن است که برهان حدوث جاری است، تو ذرات اولی هم جاری است. برهان حرکت جاری است، تو ذرات اولی هم جاری است. برهان نظم جاری است، اونم جاری است. گرچه برهان نظم در فلسفه ها مطرح نیست معمولا. برهان امکان جاری است، در اون هم جاری است. هر برهانی که در تکون حیوان و نبات جاری است، در اون ذرات ریز هم جاری است. دیگه فرقی از جهت نداره. خب انباز و غلص، این بزرگوار اون چیزی که از ایشون منقول است این است که تکون اجرام استقوس و عناصر اولی که این در تحلیل برمیگردد، اینا به اتفاق پدید آمده است. اونهایی که یه هیئت اجتماعی خوبی دارند که میتوانند باقی باشند و نسل رو حفظ بکنند میمونند، به اونهایی که این چنین نیست ناپایدارند و از بین میروند. برای انباز و لست در این هرج و مرج بودن عالم چند برهان است که ایشون چند تو برهان قام میکنه که عالم هرج و مرج. خب پس اینا که میگن فاعل دارن، فاعلشون این چنین است. وقتی که ما میگیم اینها منکر غایتن، به این معنا نیست که هیچ پدیده پیامد ندارد، بلکه میگن ربط ضروری نیست. پس میشود گفت اینها منکر مبدا فاعلی هن، برای اینکه اینا نمیگوین هیچ پدیده پدید آورنده ندارد، بگن ربط ضروری در کار نیست. وگرنه هیچ که نگفت که بدون این که هیچ تحولی در عالم پدید بیاید، این الف خود به خود پدید آمد. اینه کسی نگفت که، دایی هم نداشه هم جرفی بزنه. خب سه تا برهانش اینجا نقل میکنن. اولش این است که این که در خارج موجود است و تحول او این صور پدید میاید طبیعت است، این یه مقدمه. طبیعت لا شعور له، پس فاعل لا شعور له. و یک شکل، این شکل اول. یک شکل ثانی هم تشکیل میدن که هر موجودی که باید هدفمند باشد با زی شعور باشد، طبیعت زی شعور نیست، پس طبیعت هدفمند نیست. این مجموع شکل اول و دوم این یک نصف سطر را تشکیل داد. منها ان طبیعت لا رویت لها فکیفه تفعلو لعیل غرزین، مجموع شکل اول و شکل دوم این نصف سطح رو تأمین بکنه. برهان دوم ایشون برای اینکه عالم هرج و مرج است این است که شما اگر چند جا نظم دیدید چندین جا بی نظم دیدید، اگر حیات دیدید مماتم دیدید، اگر سلامت دیدید مرضم دیدید، اگر رشد دیدید آفتم دیدید، اگر ریزش به موقع باران دیدید سیل دودمان براندازم دیدید. غرض آن است که شما در قبال هر خیری شر دیدید، در قبال هر صلاحی طلاح و فساد دیدید، اونا هم طبق نظم است. مگر مرگ بی نظم است؟ مگر بی خود کسی میمیره یا بی خود کسی مریض میشه؟ مستحیل است مرگ یا مرض رو نظم نباشه. اگه کسی بخواد مریض باشه رو نظم مریض میشه، یعنی یه قضایی در شرایط خاصی با دستگاه گوارشی هماهنگ نیست، این شخص میشه مریض. همونطوری که سلامت بی نظم نیست رو اصول طبی است، مرض هم بی نظم نیست. همونطوری که پدید آمدن پدیده حیات بی نظم نیست، پدید آمدن پدیده مرگ هم بی نظم نیست. پس در قبال این حلقات خیر حلقات شر هست. حلقات خیر منظوم است، حلقات شر هم منظوم است. اون زشتی ها هم منظوم است، هم اون زیبایی ها منظوم است. همه کنعانی نیستن، حبش و چیز هم کنار او هستن. خب تشبیهات هست، چنین تحسینات هست. هم حلقات شر و زشتی وجود دارد در قبال حلقات خیر و زیبایی، و هم این آحاد و حلقات این سلسله تشبیهات منظم است، چنین که حلقات سلسله تحسینات هم منظم است. عبارتی که در سطر سوم پاراگراف سوم آمده که به امکان علا عکس نشوع و نمو لکن لهو که عکسهی نظام لا یتغیر و نهجون لا یهمر نه لا یهمر. اون عبارت این سه سطر مونده به آخر عبارت این است: فخلصت البخاف، خلص بخار، الالجو البارد، که کلمه جو هم اونجا لازم است. خب این خلاصه برهان و یک سطح مونده به آخر الفش زاید است بر لضرورت الماده. خب همونطوری که این ضرورت ماده در خیر است، ضرورت ماده هم در شر است. در جریان اسبع زاید کسی شش انگشت می شود که اینجا اشاره کردند که بعد مبسوطن ذکر میکنن، میفهمون باران یه وقتی این بر اساس تابش آفتاب خب دریا آبش تبخیر میشه میره بالا، هر اندازه که بالا رفت سنگین تر میشه، ولی سنگین شد ناچار بریزه بیاره پایین میشه بارون. حالا گاهی بعضی جاها مزرعه و مرتع سبز میکنه، گاهی هم سیل تولید میکنه، حسابی در کار نیست، میشه فهم فی امر ملیج. اونجا که سیل میشه منظم است؟ مگه سیل بی نظم است؟ تا یه رقم خاصی از باران نباره، تا رو خاکهای آماده حرکت نباره، تا فاصله هم زیاد نباشه سیل تولید نمیشه. سیل هم مثل دو تا چارتی مثل ریاضی دیگه. همونطوری که سرسبز کردن مزرع و مرتر رو مسائل ریاضی است، اینجا هم ریاضی. خب برهان سوم اینها که آرام با هرج و مرج هست این است که شما میدید یه طبیعت چندین کار میکنه. این طبیعت آتش موم و بسته رو شمع، یعنی موم، این موم بسته رو باز میکنه، منجمد رو باز میکنه. یک، اون ملح منجمد شده رو یا ملح رو منعقد میکنه، همین حرارت. این دو، اون رختشوی بیابون نشین رو صورتش سیاه میکنه ولی رختش رو سفید میکنه، این لباسی که شست رو بند گذاشت. این حرارت شمس هم مسود است وجه قصار را، هم مبیض است پارچه شسته شده را. این بی نظمی نشون میده که این هدف من نیستن. مرحوم سلیم سلیم فرماد ها این خلاصی حجج کسانی که قائل به اتفاق هم. قبل از این که ما جواب تفصیلی اینها را بپردازیم به جواب اجمالی ذکر میکنیم، با این است که شما فلسفی حرف زدید و تجربی اندیشیدید. این که گفتید گاهی هست گاهی نیست و عالم با هرج و مرج اداره میشه، برای آنکه شما حساب نکردی. معنای هرج و مرج آن است که یک شی با حفظ همه شرایط و اسبابش گاه این کارو میکنه گاه این کارو نمیکنه، این معنی هرج و مرج. مثلا الف با جیم داد، این چهارتا با حفظ همه شرایطشون، با حفظ همه شرایط بدون کاهش و افزایش، گاهی این امر پنجم رو به بار میاره گاهی نمیاره، این میشه هرج و مرج. اما اگر الف با باب و دال و جیم که جمع شد این امر پنجم رو بار میاره، الف با دال و زال جمع شد یه امر خاصی رو بار میاره، الف با سه شرط دیگر که جمع شد یه امر پدید جمع میاره، این که هرج و مرج نشد. شما همش این تک الف رو که نمیبینید، سایر شرایط رو، سایر مدت رو، سایر ممدت رو اونا رو ببینید. ما به حسب بعد این تقسیمی که می کنیم پنج است، پنج زلی است. با نگاه مستعنف این تقسیم پنج زلی میشه چهار زلی، با نگاه دقیق تر این میشه سه زلی، با نگاه دقیق تر میشه دو زلی، با نگاه ادب میشه یک زلی. عالم با صد در صد حرکت میکنه بلاغی. بیان ذالک این است که این شیئی که از علل و عوامل خود پدید می آید، این روابطی که هست از در تقسیم ابتدایی این است که این سلسله علل و عواملی که کنار هم جمع می شن یا صد درصد اون معلول را پیامد خود داره یا نه، که میشه دائمی، اون اولی میشه دائمی. این اولا اگر صد درصد نشد یا اکثری با این طرف است و اقلی با اون طرف، اولا اگر نبود یا اکثری با اون طرف است و اقلی با این طرف، اولا اگر نه اکثری با اون بود نه اکثری با این بود، میشه متصافی طرفه. مجموع این چند منفصل میشه پنج. یعنی این امور چنگانی که کنار هم جمع میشن یا دائما این شعر رو ببار میابرن، این میشه حالت اول، یا دائمی نیست، این شی دائمی نیست، وقتی دائمی نشد یا اکثری است یا نه، اگر اکثری نبود یا مساوی است یا نه، اگر مساوی نبود میشه اقلی، منطقه اقلی گاهی اون طرف اقلی است گاهی این طرف اقلی، از این جهت که گاهی وجود اقلی است گاهی عدم اقلی است، این دوتا رو که ما با نظر مستعرف نگاه کنیم به یکی برمیگرده، لذا این از لا پنجگانه میشه چهارگانه، میشه دائمی الوجود، اکثری الوجود، مساوی الوجود، اقلی الوجود. خب بیاریم به سراغ این اقلی. این اقلی مثلا شما میبینید این راننده هایی که از قم حرکت میکنن میرن تهران یا از تهران مرکز حرکت میرن بخون، این سال که 360 بار است، روزه 360 بار حرکت میکنه، الان 10 ساعت 10-60 بار حرکت کرده و یه بار تصادف کرد. خب این شده اقلی. این ما میگم تصادف کرده یعنی چی؟ چون میبینیم که بارها رفته به سالم، رفته سالم برگشته، این بار آمده. در حالی که همین اقلی، همین اقلی میشه 100%، وقتی اقلی شده 100%، متساوی هم میشه 100%، اکثری هم میشه 100%. لازم نیست که ما یه سیر سعودی بکنیم، اقلی را به متساوی برگردونیم، متساوی را به اکثری برگردونیم، اکثری را به 100% برگردونیم. بگیم به این که چطور این اتومبیلی که هر روز این رو فاصله قم و تهران طی میکنه و سالی 365 بار طی میکنه، الان 10 سال است یه بار اتفاق افتاده، برای چیه؟ برای اینکه این قانون کلی با حفظ همه شرایطش تا اون لحظه اتفاق نیفتاده. اون اینه که اگر یه اتومبیلی ساعت 7:30 کم از تهران حرکت بکنه، یه اتومبیلی دیگری هم ساعت 6:30 کم از قم حرکت بکنه، جاده لغزنده باشه، اینا ناچار باشن در هر چند قدمی آرام تر برن و ناچار باشن در بین راه یه مقدار توقف کنن، چنین دو اتومبیلی یقیناً در ساعت 8:00 در فلان قسمت جاده بایدیه برخورد میکنه. اگر او چون جاده لغزنده است، دو پهلو جاده لغزنده است، اینم وسط میاد اونم وسط میاد، حتما باید به دیگه برخورد کنن بلا غیر. چون این شرایط کمتر اتفاق افتاده، این شده اتفاقی، وگرنه این چی نبود که این شرایط همیشه باشه و اینا تصادف نکنن. هیچ وقت ممکن نیست که این شرایط باشه و اون پیامد نباشه. پس هر پیامدی رو هر پدیده که واجد نصاب علیت باشه ضروریست و 100%. پس دیگه این چه نیست که ما اقلی داشته باشیم، مساوی داشته باشیم، اکثری داشته باشیم، دائمی در نظام بحثای فلسفی دائمی است. اما اون چه که پلیسی راه گزارش میده اکثری و اقلیست بر او آماریست، نگو که بحث فلسفی ندارد. رو گزارش میشه 5%، 6%، 7%، 8%، 100%. اما رو بحثای فلسفی که اون مراجعه نمی کنه، اون میبینه که 1000 تا ماشین آمده 10 تا شم آسیب دیده، او آمار میده 10% تصادف کرده. اما وقتی رو بحث فلسفی میبینیم، ببین اگر این اون شرایطی که برای بقیه بود برای این 10% هم بود، اینا آسیب نمیدن، و اگر این شرایطی که برای این 10% پدید آمد برای اون 90% پدید آمد، همه آسیب میدیدن. خب بحث فلسفی اینه که اگر چون چه اون علت به نصاب علیت رسیده است، هم اون پدیده ضروری است هم اون پیامد. پس این پدیده از سوی فاعل ربط ضروری با فاعل دارد، پس اتفاق به علل فاعلی محال است. این پدیده یه ربط ضروری با پیامد دارد، پس اتفاق در القای محال است. هم نظام فاعل دارد هم نظام هدفمند است. نه، از علیت ما برو برهان که شمال هم به جبل هم یوجد. الان ما در بحث علت قایی هستیم دیگه، گذشتیم از اینکه از شمال هم به جبل هم یوجد. از شمال هم به جبل هم یوجد ربط ضروریشو با فاعل برقرار میکنن. وقتی فاعل ربط ضروری داشت، اون شی هم ربط ضروری با این خواهد داشت. لذا به طور اجمال جواب این سه حجت رو میدن، میگن به این که هم نسبت به مبدأ فاعلی شی ربط ضروری دارد، هم نسبت به مبدأ غایی رفع ضروری دارد. یه مطلب دیگری که مثلا میگوین اتفاق میفرمان به این که ما منکر قضیه اتفاقی منطق نیستیم، و این که در قضایای استثنایی با شرطی متصله باشد یا لزومیه باشد، شرطی لزومی باشد یا متصل یا منفصله، این سخن حق است. و شرطی اتفاقی و قضایای اتفاقی در سودمند نیست، این حق است. اما منطق که عهده‌دار بحث فلسفی نیست. منطق میگوید به این که گاهی این حادثه به دنبال فلون مطلب پدید می آید و ما ربط ضروری او را نمی دانیم. دو چیزی که با هم ارتباط ندارند اگر ما کنار هم ذکر کردیم بهش می گن قضیه اتفاقیه. می بینید بیان ذلک آن است که اون اتفاقی خلاصه در فلسفه مطرح است و فیلسوف می گوید این اتفاق نیست، شما اتفاق پنداشتی غیر از اون اتفاقاتی به قضایای اتفاقی است. در فلسفه میگن به این که یک کسی که دارد یه زمین رو کند و کاو میکند، نباید امنیه و توقع خودش رو به حساب نظام هستی بیاره. این به قصد آب میرود، اما مگر جهان تابع قصد و امنیه اوست؟ این باید بفهمه وقتی این که این 100 متر خاک را از روی زمین برداشت، از اول باید بفهمه که این علت تامه ظهور و انکشاف ما تحت الارض است. کائنا مکان، یا سنگ در میاد، یا طلا در میاد، یا نفت در میاد، یا آب. این خیال خود را بر نظام هستی تحمیل نکنه، نگه حالا من چون به قصد آب کندم سنگ گرامت شده اتفاقی. خب عالم به میل من و تو که تحمیل نشده که. این از که همون یقور الاتفاق جاهل و سبب. تو باید بگویی که اگه میخوای بحث آماری بکنی، بحث علمی بکنی، بله میتوانید بگوید ما به امید حفاری و آب رفتیم به آب گیرمون نیامد. اما وقتی با بحث فلسفی بکنی، امید و آرزو رو بذار کنار، بگو این کار من بعد از کشف 100 متر زمین علتون تامتون لنکشاف ما تحت الارض کائنم ما کن. اگر عالم غیب بودی میدونستی اونجا چه خبره. خیالت را به حساب علت نظم عالم آوردی، چون به خیال و خلاف خیالت نرسیدی میگه اتفاقی است. خیلی از موارد به آب میرسیدی خیال میکردی که آدم هر وقت بکنه آب در میاد، نه هر وقت بکنه اون که تحت ارزه است کش میشه، یا وقتی سنگ است، یا وقتی کنز است، یا وقتی آب. این است که یقول الاتفاق جاهل السبب، یعنی اتفاقی در کار نیست. این اتفاق اتفاق فلسفی است. اما اون اتفاقی که تو قضایای منطق مطرح است، اتفاقیه، یعنی دو چیزی که هیچ به هم ارتباط نداره، یکی مقدم قرار بگیری تا یکی تالی. نه که حالا گاهی مثلا انسان حفاری کرده به گنج رسیده که اون اتفاق تو فلسفه مطرح است، او رو تو قضایای منطقی بیارد. این میگن کلا ما کانال انسان و ناطق فلهمار و ناب. یه وقتی این سخن میگفت اونم نهیق کرد. این یعنی هیچ ربطی بین مقدم و تاری نیست، او رو به عنوان قضایای اتفاقی مثال میزنه. یه اتفاقی هم تو فلسفه هست که از او هم به نیکی یاد میبرند، یعنی علل موافق. نه اتفاق یعنی حساب نشده، پس میشه سه اتفاق. اون اتفاقی که تو اشارات امثال اشارات هست، یعنی عللی که موافق با این کار باشد. این اتفاقی که در بحث علت غایی مطرح است، یعنی کسی اکثری را به حساب دائمی بیاره. و اون اتفاقی که تو منطق مطرح است، دو چیزی بیگانه رو که مقدم قرار بدیم که تالی. الحمدلله.